محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که نهی از مسبب در معاملات آیا مقتضی فساد هست یا نیست. مرحوم نائینی فرمود نهی تکلیفی از مسبب مقتضی فساد هست و در جواب از این اشکال که اگر نهی تکلیفی از مسبب مقتضی فساد باشد یعنی مکلف قادر بر ایجاد مسبب نیست، پس چطور شارع به او میگوید یحرم علیک ان توجد الملکیت الشرعیه؟ در جواب ایشان فرمود که شارع کی گفته است لا توجد الملکیت الشرعیه؟ شارع گفته است لا توجد الملکیت العرفیه والعقلائیه، منتها شرط صحت معامله شرعاً اینه که شارع مقدس ما را از ایجاد ملکیت عقلائیه منع نکرده باشد. شرط و امضاء البيع مثلا ان لا يمنع الشارع من ايجاد الملكيه العقلائيه. ما عرض کردیم که این فرمایش دعوا بلا دلیل، که شرط صحت معامله شرعا این باشد که شارع ایجاد ملکیت عقلائیه را تحریم نکرده باشد. هذا اول الکلام. تازه شرط امضا و صحت معامله این نیست که شارع ایجاد ملکیت شرعیه را هم تحریم نکرده باشد، فضلاً از این که ایجاد ملکیت عقلائیه را تحریم نکند. شرط صحت معامله شرعاً این نیست که شارع نهی تکلیفی نکند از ایجاد ملکیت شرعیه، تا چه برسه به این ادعاء بلا دلیل که بگیم شرط صحت معامله این است که شارع نهی تکلیفی نکند از ایجاد ملکیت عقلائیه. مرحوم نائینی راه دیگری داشت برای جواب از این اشکال که چطور شما نهی تکلیفی از مسبب را موجب فساد می دانید، در این حال این نهی تکلیفی مشکل نهی از غیر مقدور پیدا نمی کند. مرحوم نائینی جواب داد، گفت نهی تکلیفی به ایجاد ملکیت عقلائیه خورده، نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت عقلائیه نهی به غیر مقدور نیست، ولو شرعن ما متمکن از ایجاد ملکیت شرعیه نباشیم. به هر حال جواب خوبی بود، ولو اصل مدعا بلا دلیل بود. اصل این مدعا که شرط صحت معامله عدم نهی تکلیفی از ایجاد ملکیت عقلائیه هست، دعوای بلا دلیل بود. اما برای جواب از اشکال، لزوم نهی، لزوم تعلق نهی به غیر مقدور، جواب خوبی داد. گفت نهی تکلیفی به ایجاد ملکیت عقلائیه تعلق گرفته و اونی که مکلف قادر بر آن نیست ایجاد ملکیت شرعیه است، که جواب خوبی بود. اما می توانست مرحوم نائینی جواب دیگری بدهد، بگوید نهی تکلیفی تعلق گرفته است به ایجاد طبیعی ملکیت، به ایجاد جامع ملکیت. لا توجد جامع الملکیه، اعم از ملکیت عقلائیه و یا ملکیت شرعیه. این مطلب رو که عرض می کنم پیشنهادی است که در بحوث مرحوم آقای صدر مطرح می کنه. البته عبارت بحوث نامرتب هست، ولیکن ما توضیح میدیم. پیشنهادی است که آقای صدر میکنه به مرحوم نائینی، میگه جناب نائینی شما میتونستید اینجور جواب بدید از اشکال، نگید که نهی تکلیفی به ایجاد ملکیت عقلائی تعلق میگیره، بگید نهی تکلیفی به جامع بین ایجاد الملکیت العقلائیه او الشرعیه تعلق میگیره. لا توجد الجامع، لا توجد جامع الملکیه، حرام است ایجاد جامع ملکیت. اون وقت شما می توانستید راحت این مطلب رو بیان کنید که ما معتقدیم که نهی تکلیفی از ایجاد جامع ملکیت باعث میشه که مکلف عاجز بشه از حصه ای از این جامع، و اون ایجاد ملکیت شرعیه است. هیچ محظوری هم پیش نمی آمد. چون چه محظوری دارد؟ نهی از جامع موجب عجز از حصه ای از این جامع بشه. اونی که متعلق نهی جامعه، جامع هنوزم مقدور است. چرا؟ برای اینکه الجامع و بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، هنوز هم جامع بین ایجاد ملکیت عقلائیه و بین ایجاد ملکیت شرعی مقدور مکلف است. ایجاد این جامع ممکن است برای مکلف، ولو این مکلف عاجز شده است از ایجاد حسه ای از این جامع که ایجاد الملکیت شرعی است. با این بیان هم جناب آقای نائینی می توانستید جواب اون اشکال لزوم تعلق نهی به غیر مقدور را بدهید. ادعای بلا دلیل هست اصل مطلب مرحوم نائینی، اما برای جواب از اشکال لزوم تعلق نهی به غیر مقدور مجبور نبود مرحوم نائینی بگوید من ملتزم می شوم نهی به ایجاد ملکیت عقلائیه تعلق گرفته است. می توانست بگوید نهی به جامع ملکیت، ایجاد جامع ملکیت متعلق نهی است و نهی به آن تعلق گرفته است. به اطلاق خطاب نهی از ایجاد ملکیت عمل می کرد اون وقت با این بیان و هیچ محذوری پیش نمی آمد ملتزم بشود که این نهی تکلیفی از ایجاد جامع ملکیت موجب عجز از حسه ای از این جامع که ایجاد الملکیت شرعیه هست بشود، محذوری پیش نمی آمد. البته اصل مدعای مرحوم نائینی که شرط صحت معامله عدم نهی تکلیفی است از ایجاد مسبب، اصل اون ادعا ادعای بلا دلیل است، اما در مقابل اشکال لزوم تعلق نهی به غیر مقدور مجبور نبود مرحوم نائینی مرتکب تقیید بلا مقید بشود بگوید نهی تکلیفی تعلق گرفته است به ایجاد ملکیت عقلائیه. این محسن فرمایش آقای صدر. این فرمایش آقای صدر در صورتی درسته که نهی انحلالی نباشه، نهی از صرف الوجود باشه، بگه بر تو حرام است صرف الوجود ملکیت را ایجاد کنی، که صرف الوجود ملکیت منطبق خواهد بود بر همون اولین وجود ملکیت که ملکیت عقلائیه است. و الا اگر نهی از مطلق وجود باشد، انحلالی باشد، نهی از ایجاد ملکیت انحلالی است. یک فرد ایجاد ملکیت، ایجاد ملکیت عقلائی است، یک فرد دیگر آن ایجاد ملکیت شرعی است. باز بحث پیش می آید که آیا نهی از ایجاد ملکیت منحل می شود، شامل نهی از ایجاد ملکیت و شرعی هم می شود؟ اگر بشود تکلیف به غیر مقدور پیش می آید. این جواب مرحوم آقای صدر در صورتی، یعنی این پیشنهاد آقای صدر در صورتی قابل قبول است به عنوان یک پیشنهاد به مرحوم نائینی که نهی از ایجاد جامع ملکیت نهی از صرف الوجود باشد، به جوری که اولین فرد از ایجاد ملکیت بشه حرام، دیگه دومین فرد اصلا حرام نباشه. اگر اینطور فرض کنیم، پیشنهاد قابل قبولی هست. به هر حال ببینید در نهی اصل در نهی این است که انحلالی باشد. نهی از صرف الوجود این خلاف ظاهر نهی، این هم یک ارتکاب خلاف ظاهری است. فرق میکنه با امر. ظاهر امر اینه که امر به صرف الوجود است، سل صرف الوجود سلام. اما ظاهر نهی لا تکذب یعنی نهی از مطلق کذب به نحو انحلال. لا توجد جامع الملکیه ظاهر در انحلال است، پس باید یک مرتکب خلاف ظاهری بشیم بگیم نه، نهی از صرف الوجود ایجاد جامع ملکیت، شبیه اون مولایی که به عبدش میگفت لا تتکلم، مقصودش این بود که صرف الوجود تکلم حرام است، چون اگر تکلم بکنی صدای تو را مردم بشنوند میفهمند که تو کرولال نیستی، برای من دردسر دارد. من سعیم این بوده است که فکر کنند مثل اون سلطانی که جاسوس میفرستاد کسانی را که به عنوان کرولال بودند، این مولا میگوید من میخواستم عبدم جوری باشد مردم فکر کنند کرولال است، تو یک بار هم تکلم کنی نقشه من بر آب میشه. و لذا میگه لا توجد صرف وجود تکلم، انحلالی نیست. یعنی اگر اولین بار تکلم کرد این عبد، بار دوم سکوتش هیچ فایده ای ندارد. بعد بگیم لا توجد جامع الملکیه از این قبیل است، این هم خلاف ظاهره. به هر حال این راجع به اصل مطلب مرحوم نائینی که ما گفتیم شرط صحت معامله ما قبول نداریم که عدم نهی تکلیفی از ایجاد مسبب باشد، ولو مرحوم نائینی بر این مطلب مصر است، میماند اون شواهدی که مرحوم نائینی از کلمات فقها ذکر میکنه که میگه ببینید فقها در دو فرع فقهی ملتزم شدن به بطلان معامله به خاطر نهی تکلیفی از مسبب، یک بیع منظور و صدقه، دو بیع در مواردی که شرط شد بر مشتری ان لا یبیع المبیع من شخص آخر فخالف المشتری هذا الشرط و باع المبیع. فقها ملتزم شدن به بطلان این بیع مشتری چون مصداق تخلف از شرط است. نهی تکلیفی از مسبب را مقتضی فساد دانستن. میگوییم اولا جناب نائینی این مثال هایی که میزنید مورد خلاف است و اصلا از مصادیق همین بحث ما هست. برخی از فقها ها تصریح می کنند بیع منظور و صدقه صحیح هست، شخصی نذر کرد گوسفندش را صدقه بدهد، قبل از این که وفا کند به این نذر آمد این گوسفند را فروخت. تصریح کردن جمعی از فقها که این بیت صحیح است. حتی کسانی از متأخرین مثل حضرت امام می‌فرمایند نهی تعلق گرفته است به حنس نذر، اصلا این بی نهی ندارد. اونی که نهی دارد حنس نذر است، عنوان حنس نذر حرام است. بله این عنوان منطبق است بر این بی، اما بی حرام نمی شود. برخی دیگر از فقها پذیرفتند که این بی حرام می شود، مثل مرحوم آقای خویی میگن این بی حرام می شود، ولیکن نهی تکلیفی از معامله که مقتضی فساد آن نیست. شارع میگوید بدم می آید و تو را زجر می کنم، نهی می کنم از ایجاد این بی، ولیکن اگر بی کردی بیعت صحیح است طبق عمومات صحت بی. و همینطور در مثال تخلف از شرط، برخی از فقها، جمع کثیری از فقها ملتزم شدند که تخلف از شرط حرام، ولیکن این بی که مشتری بی می کند نافذ است، یا به اون جهت که امام فرمود که اون چه حرام است عنوان تخلف شرط است، ولو منطبق است بر این بی اما بی حرام نمی شود. نهی از عنوان به عنوان دیگر و یا به معنون خارجی سرایت نمی کند طبق نظر امام، یا طبق نظر برخی دیگر مثل مرحوم آقای خویی اصلا حرام باشد این بی، چه می شود؟ شارع گفت این کار را نکن، ولی اگر کردی من امضا می کنم. مثل این که فرمود غسل به ماء مغصوب نکن، ولی اگر کردی من آن را سبب طهارت می دانم. پس استشهاد به این دو فرع فقهی استشهاد به یک امر مسلم در فقه نیست، و حق این است که در هر دو فرع بی صحیح است. بله مرحوم آقای حکیم در خصوص نذر و شرط، نه در یمین و عهد. حنس یمین شد، گفت لله علی ان لا ابی فباع، مرحوم آقای حکیم میگه بی صحیح است. اما در حنس نذر و شرط اونجا میگه اگر نذر او شرط ان لا یبی فباع بی باطل است، نه به خاطر این که نهی از معامله مقتضی فساده، و الا در حنس یمینم باید ملتزم میشد به فساد، چون معتقده که در نذر و شرط یک لامی هست لله علی ان لا ابی داری. این لام ظاهر است در تملیک، یعنی خدا مالک بیع دار من هست. لله علی ان لا ابی، یعنی خدا مالک هست بر من ترک بیع دار را، در ذمه من خدا مالک هست ترک بیع دار را. لله علی ان لا ابی داری، و این دار میشه متعلق حق خدا. خدا مالک است در ذمه من ترک بیع این دار را، و طبیعی است عینی که متعلق حق غیر است بیعش باطل است، چون با این بیع حق غیر را تضییع می کنیم. بیعی که مبیع در آن متعلق حق غیر است و با این بیع حق غیر ضایع می شود، همچو بیعی روشن است که باطل است. و همینطور در مورد شرط ایشون در اونجا میگه لام لکه علیه ان لا ابی اداری که مشروطون علی به مشروطون له میگوید، اون هم ظاهر است در لام تملیک، که خب این مطلب هم درست نیست. اصلا ظهوری لام در تملیک ندارد مگر مدخول لام مال باشد. لکه علیه الف درهمن، این ظهور دارد در ملکیت، اما در جایی که مدخول لام مال نیست فعل است، ترک الفعل است، ظهور در تملیک نداره، ظهور داره در مطلق اختصاص که ازش فقها تعبیر میکنن به التزام، ادبا تعبیر میکنن اختصاص، که یک قسمش همین التزام است که در فقه میگوین لکه علیان اجی اکه قدن، یعنی من ملتزم میشوم، متعهد میشوم، نه اینکه تو مالکی در ذمه من این مطلب را. وانگهی اصلا در شرط گاهی لام به کار نمیره، مگه در هر شرطی لام به کار میره؟ میگه که بعت هذا القلم یا اشتریت هذا القلم و التزم ان اخیت صوبک. سلام به کار نمی رود گاهی در شهر، حالا لام هم به کار برود مهم نیست، لام تملیک نیست، مدخول لام اگر مال بود ظهور در ملکیت داشت. به هر حال ما اشکالمون به مرحوم نائینی خلاصش این شد که این دو فرع فقهی که شما فرمودید خودش محل نزاع است، ولو برخی از فقها قائل به بطلان شدند در این دو فرع فقهی، بیع منظور و صدقه و بیع در موارد شرط و انلایبی، ولیکن مقتضای عمومات اینه که صحیحه. علاوه اصلا این نهی از سبب نه از مسبب، این مثال که میگه لله علیه ان اتصدق، خب بی خود بی به عنوان سبب مصداق حنس نظر است یا علت تامه حنس نظر است، از باب این که وقتی فروخت دیگر نمیتواند آن را صدقه بدهد. خود سبب مصداق حنس نظره. بله نذر کرده تصدق به این مال را. بله، اصلا نذر کرده صدقه را در فرع اول. کاری که مانع از وفاء به نذر بشه حرامه، حالا ولو از باب این که حرام عقلی است، اونی که واجب است وفاء به نذر است، یعنی همون تصدق. و بی مفوت و معجز است نسبت به واجب، اصلا حرام شرعی نیست این بی، حرام عقلی است. اونی که واجب است وفاء به نذر که صدقه است، و این بی معجز مکلف است از وفاء به نذر، حرام عقلی است. اصلا حرام شرعی نیست، حرام شرعی هم بود مسبب حرام نیست، چون اونی که معجزه ایجاد این بیعه. اصلا این مثال رو برای نهی شرعی از مسبب زدن مثال درستی نیست. این بی چون موجب عجز میشه از وفاء به نذر، حرام عقلیه، ولذا اگر بفروشد ولیکن میگوید، به خدا خطاب میکنه میگه خدا قصه نخور، من به نذرم وفا میکنم. چه میکنی؟ همون روزی که نذر کردم صدقه بدم، میام به همین مشتری میگم خواهش میکنم این چیزی رو که به تو فروختم به من ببخش، یا به من بفروش، یا اقاله بکن. و اگر اینجور باشه که بی سبب عجز نشه از وفا به نذر، که مشکلی نداره. پس این بی چون سبب عجز از وفاء به نذره میشه حرام عقلی، چه ربطی داره به نهی تکلیفی شرعی؟ اونم نهی شرعی از مسبب. اما اون مثال و فرع دوم شرط الا یبی فبا، خب بله اونجا خود بی تخلف از شرط است، ولیکن باز ما حرف اینه که سبب بی سببه. اگر شرط می کردند ان لا یوجد الملکیه، خب جا داشت بگید آقا ایجاد ملکیت تخلف از شرط است و حرام است. اما نه، تلا میگیره به بی چون شرط کردن بر او ان لا یبی، پس بی میشه حرام، بی سببه. اگه شرط میکردن ان لا یوجد الملکیه، بعد ایجاد میکرد ملکیت را، خوب بود بگید خود ایجاد ملکیت که مسبب است حرام شد، مصداق تخلف از شرط شد. شرط کردن الله یبی به ایجاد سبب، خود نهی از سبب شما هم قبول دارید مقتضی فساد نیست. از این بحث بگذاریم. فتحصل من ما ذکرناه ان النهی التکلیفی عن ایجاد المسبب لا یقتضی الفساد، ولذا نه نظر ابو حنیفه و شیبانی درسته که گفتن نهی تکلیفی از معامله مقتضی صحت است، و نه نظر مرحوم نائینی درسته که فرمود نهی تکلیفی از معامله مقتضی فساد است، النهی و تکلیفی عن المعامله لا یقتضی الفساد ولا یقتضی الصحه، بلکه ما هستیم و عمومات هم اقتضاء صحت میکنه، عمومات اقتضاء صحت میکنه. یعنی اگر عمومی نداشتیم اصالت الفساد میگفت این بیع فاسد است، همین بیعی که حرام تکلیفی است فاسد هم است. عمومات در نفوذ معاملات اقتضا میکنه صحت این بیع منهی عنه را. ما یک مطلبی رو پذیرفتیم و اون اینه که اگر نهی تکلیفی به خود ایجاد الملکیه بخوره، بگه لا توجد الملکیه، این ظاهر در صحته، ظاهر در این است که شما متمکنی از ایجاد ملکیت شرعیه، ولی شارع بهت میگه که ازت میخوام ایجاد نکنی. اگر عنوان ایجاد الملکیه متعلق نهی باشد نه عنوان تخلف از شرط، نه عنوان هنسنت، عنوان ایجاد الملکیه منهی عنه باشه، شارع بگه یحرم علیک ان توجد الملکیه، این قبلا گفتیم ظاهر است در این که ما متمکن از ایجاد ملکیت شرعیه هستیم و این ظهور در صحت دارد، در حد یک ظهور عرفی است، اون هم در جایی که خطاب نهی تکلیفی به عنوان ایجاد الملکیه و یا ایجاد الملکیت شرعیه تعلق بگیرد. اما در جاهای دیگر نه، نهی تکلیفی از سبب، نهی تکلیفی از مسبب، هیچ کدام نه مقتضی صحت نه مقتضی فساد میماند. حالا میماند قسم سوم از نهی غیر از نهی از سبب و غیر از نهی از مسبب، نهی از ترتیب آثار. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، نهی از ترتیب الآثار، شارع اگر بیاد نهی بکنه از وفاء به عقد، بگه یحرم علیک الوفاء، نهی از ترتیب اثر دیگه، یا به مشتری خمر بگوید حرام است تصرف کنی در مسمن، به بایع خمر هم بگوید حرام است تصرف کنی در سمن، سمن الخمر سهتون. خب بلا اشکال ظاهر این که حرام بکنن تصرف بایع را در سمن اینه که این نکتش اینه که این بایع مالک سمن نشده، و الا اگر مالک سمن میشد چرا نهی بکنن او را از تصرف در سمن؟ ملک خودش هست، چرا تصرف نکنن؟ مقتضای نهی از تصرف بایع در سمن این است که این بیع الخمر باطل بوده است. البته این ظهور عرفی است نه برهان عقلی، و الا از نظر عقلی امکان دارد که این بایع مالک ثمن بشود، اما عقوبتن بگن با این که ثمن مال توست اما حرام است در آن تصرف کنی. عقلا ممکنه، ولی ظاهره این که حرام میکنن تصرف بایع در ثمن را اینه که چون تو مالک نشدی و ملک غیر است حرام تصرف کنی در ثمن. این که ما بگیم تحریم عقوبتی است، مالک شدی ولی عقوبتن میگیم در ثمن تصرف نکن، این خلاف ظاهره. البته در فقه داریم تحریم تصرف عقوبتی را، در کسی که می رود نزد قاضی جور می گوید یا قاضی هاذهی داری غصبها زیدون، امام در مقبوله عمر ابن حنزله فرمود فمن تهاکم الیهم فقد تهاکم الی الطاغوت و ما یأخذه به حکمهم فإنما أخذ سهتا و إن كان حقا ثابتا. اطلاق این مقبوله میگه آقای مالک این دار، قاضی حکم کرد که این دار مال توست، ولیکن ما میگوییم تو کأنما سهت را گرفتی، یعنی تصرفت در این دار حرام است، حرام عقوبتی. این میشه، ولی ظاهر تحریم تصرف بایع در ثمن الخمر این است که مالک نشده. بقیه الکلام انشاءالله فرده.